سلام، به بخش خبری ساعت 10 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپید بهکام هستم. دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا میگوید که آمریکا را همواره مقدم قرار میدهد. شورای امنیت میگوید نشست آستانه نباید مسیری متفاوت از سازمان ملل را پیش گیرد. و سخنگوی ستاد بحران پلاسکو میگوید نمیتوان انتظار زنده ماندن افراد زیر آوار را داشت. دونالد ترامپ روز جمعه به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرد و قول داد که آمریکا را همواره مقدم قرار دهد. آقای ترامپ در سخنرانی خود پس از برگزاری مراسم ادای سوگند بر تقویت همپیمانان موجود و ایجاد همپیمانان جدید تاکید کرد. در حالی که تظاهرات هزاران تن از مخالفان دونالد ترامپ در خیابان‌های واشنگتن به خشونت کشیده شد، دونالد ترامپ وعده یک تلاش ملی بزرگ برای بازسازی کشور را داد. سپس آقای ترامپ همراه همسرش ملانیا ترامپ و پسر 10 ساله‌شان در رژه آغاز ریاست جمهوریش سوار بر لیموزین راهی کاخ سفید شدند. آنها در بین راه از لیموزین پیاده شدند و قدم زنان برای مردم دست تکان دادند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تظاهرات اعتراضی دست کم 500 مخالف ترامپ به خشونت کشیده شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه از گفتگوهای صلح سوریه که به ابتکار عمل روسیه، تهران و ایران برگزار می‌شود حمایت کرد، اما تاکید کرد که نباید مسیری متفاوت از مذاکره‌های صلح به رهبری سازمان ملل پیش گیرد. اولف سکوگ، سفیر سوئد و رئیس شورای امنیت، گفت که نشست آستانه می‌تواند به آتش بس استحکام ببخشد. همچنین مهمت سیمسک، معاون نخست وزیر ترکیه، در نشستی در اجلاس اقتصاد جهانی داووس از تغییر خط مشی ترکیه در روند صلح سوریه خبر داد.
ترکیه دیگر نمیتواند بر توافق بدون اسد اصرار ورزد. این واقع بینانه نیست.
از ایران حسین جابری انصاری، معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه، در این مذاکره ها که دوشنبه برگزار می شود حاضر خواهد شد. عملیات آواربرداری در ویرانه های ساختمان پلاسکوی تهران که روز پنجشنبه بر اثر وقوع آتش سوزی فروری همچنان ادامه دارد. خبرگزاری مهر میگوید نیمه شب شنبه دستگاه های زنده یاب نشانه هایی از زنده بودن 4 تن ارسال کردند. این در حالی است که جلال ملکی، سخنگوی ستاد مدیریت بحران ساختمان پلاسکو، روز جمعه از بحرانی بودن وضعیت زیر آوار خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تا کنون 4 پیکر از زیر آوار پلاسکو کشف و خارج شده که به این ترتیب شمار قربانیان پلاسکو تا این لحظه 5 تن است. اما خبرگزاری تسنیم به نقل از فرمانده عملیات آواربرداری در روز سوم حادثه پلاسکو گزارش داد که تا کنون فقط 1 جسد از محل حادثه خارج شده است و سایر خبرها صحت ندارند. بیش از 100 تن از اعضای القاعده در حمله هوایی آمریکا به یک اردوگاه آموزشی این گروه در استان ادلب در سوریه کشته شدند. به گزارش رویترز، به نقل از بیانیه پنتاگون که روز جمعه منتشر شد، این حمله هوایی روز پنجشنبه درست 1 روز پس از یک حمله هوایی دیگر آمریکا به گروه داعش در لیبی انجام گرفته است که 80 کشته بر جای گذاشت. روز جمعه دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن بیش از 40 تن از اعضای گروه فتح الشام در شمال غرب سوریه خبر داد. هنوز مشخص نیست که این حمله همان حمله هوایی باشد که پنتاگون از آن یاد می‌کند. این بخش خبری رو در همینجا به پایان می‌بریم. خبرهای بیشتر رو می‌تونید همیشه در وبسایت ما پیدا کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. هر گونه نظر یا پیشنهادی هم اگر دارید می‌تونید با ما از طریق info@radiofarda.com در میون بگذارید. ممنون از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. سلام، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره در کنار بخش‌های همیشگی به مناسبت درگذشت رکن‌الدین خسروی مرور می‌کنیم بر کارنامه این چهره تئاتر ایران. با صحنه همراه باشید. تئاتر درگذشت رکن‌الدین خسروی از کارگردانان و چهره‌های آموزشی شناخته شده تئاتر ایران در هفته گذشته باعث شد تا بار دیگر نمایش ایران شاهد از دست دادن یکی دیگر از نام‌های مهمش باشد. آقای خسروی در حالی در سن 87 سالگی در شهر لندن در بریتانیا درگذشت که در سال‌های اخیر با بیماری آلزایمر دست به گریبان بود. او فعالیت‌های نمایشی را از نیمه دوم دهه 30 شمسی آغاز کرد و در مدت چند دهه حضور در صحنه نمایشی ایران علاوه بر اجرای آثار مختلفی از نمایشنامه‌نویسان داخلی و خارجی نقش مهمی در تربیت نسلی از هنرجویان ایرانی ایفا کرد. ایرج امامی نویسنده و کارگردان تئاتر و سینما در ارزیابی از کارنامه رکن‌الدین خسروی به اهمیت فعالیت‌های او در دهه‌های 40 و 50 شمسی اشاره می‌کند.
آقای خسروی به عنوان کسی که بیشتر به آموزش اهمیت می‌داد، بهترین جایگاه رو داره در اون دوران، به واسطه اینکه یک دوره از تئاتر شروع شده بود که تئاتر تجربی داشت به تئاتر علمی و به تئاتری که بیشتر آشنایی با متد داشته باشه میشد، و خسروی یکی از آدمایی بود که بیشترین وقتش رو به این قسمت کار، یعنی آموزش و تربیت افرادی که بتونن در زمینه‌های مختلف در تئاتر ایران فعالیت بکنن گذاشته بود. از فعالیت‌های مهمش میشه به وجود آوردن دانشکده دراماتیک باشه که در اون زمان دانشکده دراماتیک فقط کلاس‌های عصرونه داشت و تعدادی استادای قدیمی بودند که بیشتر تجربی بودند و تدریس می‌کردند، که نتیجه اون در حقیقت این شد که تبدیل شد به دانشکده هنرهای دراماتیک که آقای خسروی سهم به سزایی داشت در این جریان.
رکن‌الدین خسروی در دوران فعالیتش طیف مختلفی از آثار نویسندگان ایرانی و خارجی از جمله آنتوان چخوف، ژان پل سارتر و اکبر رادی را به روی صحنه برد. ایرج امامی درباره این ویژگی آقای خسروی چنین میگوید:
کار جالبی که آقای خسروی میکرد و باز هم این یک جایگاه خاصی داره اینه که تلفیقی از هر دوی اینها رو داشت. یعنی به اعتقاد من اصلا به وجود آمدن نویسنده مثل اکبر رادی در حقیقت میشه ما اون رو مدیون آقای خسروی بدونیم، برای اینکه خسروی هم اشراف داشت به تئاتر غرب، هم به تئاتر شرق، هم به تئاتر بومی خود ما، و در اون زمان ما با کمبود در حقیقت متن روبرو بودیم و اصلا میشه گفت ما نویسنده تئاتر خیلی خیلی کم داشتیم، اگه هرچه داشتیم از کارهای بیشتر سنتی استفاده میکردیم. ولی به وجود اومدن تئاتر 25 شهریور که الان سنگلج نامیده میشه، من میتونم بگم در یک دوره 10 ساله بزرگترین نویسنده های ایران که ما هنوزم مثال اونها رو نداریم، مثل بهرام بیضایی، اکبر رادی، نصرت الله نویدی و غلام حسین ساعدی و کسان دیگه، همه در اونجا به وجود اومدن و میشه گفت که هر کدوم از این کارگردان هایی که در اونجا باید کار میکردن و چون رپرتوار بود و باید حتما یه تئاتر ایرانی کار میکردن، برای اینکه مبنای به وجود اومدن تئاتر 25 شهریور یا بگم سنگلج امروز این بود که بیشتر از تئاترهایی که متون فارسی و ایرانی هستن استفاده بشه. و در اون دوره من میتونم بگم مثلا جعفر والی ساعدی رو بیشتر به وجود آورد، برای اینکه با هم کار میکردن و کارها باید روی صحنه میومد و تجربه میشد، و اکبر رادی توسط خسروی کشف شد و خسروی به یک شکلی داشت نقش استانیسلافسکی رو بازی میکرد و رادی نقش چخوف رو. در نتیجه کارهایی که ما از رادی میبینیم خیلی تحت تاثیر چخوفه، ولی از اون طرف میشه به تئاتر تجربی، به تئاتر دانشگاهی نگاه کرد که بازم خسروی اونجا نقش بسیار مهمی داشت. یعنی درست در زمانی که پایان بازی اند گیم بکت داشت در لندن اجرا میشد، همزمان خسروی این کار رو کارگردانی کرد در ایران با دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا، و این شکل باز مشترکی که کار میکرد از بازیگرهای حرفه‌ای و بازیگرهایی که داشتن در حقیقت درس تئاتر میخوندن بسیار جالب بود، برای اینکه اونها به مرور تبدیل میشدن به بازیگرهای حرفه‌ای.
آقای خسروی در سال 1360 از اداره تئاتر بازنشسته شد و اجازه تدریس در دانشگاه را هم از دست داد، هرچند سالها بعد باز هم توانست به عنوان استاد فعالیت کند. ایرج امامی درباره این مقطع از زندگی آقای خسروی چنین میگوید:
به هر صورت اداره تئاتر، منم چون خودم کارمند اداره تئاتر بودم در اون دوران، بعد از انقلاب کلیه اون بازیگران قدیمی و نویسنده‌های قدیمی رو بازخرید کردن از اونجا و یا بازنشسته کردن با 11 سال 12 سال سابقه کار، ولی بعدن حالا دوباره کیا برگشتن سر کار من زیاد اطلاعی ندارم از اون قضیه.
رکن‌الدین خسروی تا زمان مهاجرتش به بریتانیا در سال 1375 چند نمایش از جمله پایان بازی و گوشه‌نشینان آلتونا را به روی صحنه برد.
سینمای جهان.
اکران سینماهای آمریکای شمالی این هفته شاهد شکست تجاری ساخته‌های دو فیلمساز شناخته شده بود. مهمترین شکست تجاری به ساخته تازه مارتین اسکورسیزی، کارگردان نامدار و تحسین شده مربوط می‌شود که هفته گذشته در شروع اکران گسترده‌اش تنها 1,900,000 دلار فروش کرد. این درام تاریخی حماسی اقتباسی که سکوت نام دارد از پروژه‌های قدیمی آقای اسکورسیزی بود و امکان ساختش سرانجام سال گذشته مهیا شد. فیلم روایتی از سفر دو شیش در قرن 17 میلادی به ژاپن است که در آنجا تحت تعقیب قرار می‌گیرند. اندرو گارفیلد، آدام درایور و لیام نیسون بازیگران اصلی این فیلم هستند که استقبال منتقدان از آن در مقایسه با فیلم‌های دیگر اسکورسیزی متوسط بوده است. The price for your glory is their suffering. It's too dangerous. We asked for this mission. دیگر فیلمساز شکست خورده این هفته بن افلک بود که درام گنگستری در شب زندگی کن را به عنوان کارگردان و بازیگر عرضه کرده بود. این فیلم که به صورت گسترده در نزدیک به 3000 سالن سینما در آمریکای شمالی اکران شده، کمتر از 6 میلیون دلار فروش کرد و حتی در جمع 10 فیلم پرفروش هفته هم قرار نگرفت. داستان در دوره ممنوعیت تولید و فروش مشروبات الکلی در آمریکا می‌گذرد. واکنش منتقدان به فیلم به سردی استقبال تماشاگران بود تا شکست تمام عیاری در کارنامه بن افلک ثبت شود. در میان شکست‌های هفته، درام زندگی نامه‌ای چهره‌های پنهان برای دومین هفته پیاپی پرفروش‌ترین فیلم هفته شد. در این فیلم تاراجی پی هنسن، اوکتاویا اسپنسر و جنل مونی نقش سه زن ریاضیدان سیاه‌پوست را بازی می‌کنند که در دوران رقابت‌های فضایی جنگ سرد خدمات بسیاری برای ناسا انجام دادند. 20,500,000 دلار فروش این هفته چهره‌های پنهان بود که مجموع فروش داخلیش را به رقم 55 میلیون دلار رساند. In 14 days, astronauts will be here for training, and we're shooting a human into space, and it's never been done before. With the launch of the Russian spy satellite, the president is demanding an immediate response. دومین فیلم پرفروش سینماهای آمریکا در هفته گذشته موزیکال تحسین شده لالالند بود، فیلمی که فاتح جوایز سینمایی آخر سال است و کسب 7 جایزه گلدن گلوب شانسش را برای موفقیت در اسکار به شدت افزایش داده است. لالالند تاکنون در آمریکا بیش از 70 میلیون دلار و در خارج از آمریکا 54 $34 میلیون فروش کرده است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه از رادیو فردا .com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.